طرفی مثل عراق و اون طرف در بخش‌هایی از آسیا، در یمن، جاهایی که نگاه میکنید میبینید نوعی خیزش فکری و اینکه میخوان از زیر بار این نظام سلطه خارج بشن کاملا مشهوده. موج این منحصر به آسیا هم نیست، منحصر به آفریقا نیست، در خود آمریکای لاتین هم
بله بله
وقتی که نگاه میکنید هست. بنابراین من میخوام بگم که از این زاویه که نگاه بکنیم زمینه فراوانی رو انقلاب اسلامی ایجاد کرده. نظام سلطه هم، نکته آخر که میخوام بگم اینه، نظام سلطه هم به این جمع‌بندی رسیده اگر ایران رو متوقف نکند و اصرار نکنه که ایران تحریم بشه و در واقع تحت فشار شدید قرار بگیره، این موج میتونه در واقع برنامه ریزی های اونها رو به هم بزنه. به همین جهت کشور ما رو میخوان در واقع محدود سازی بکنن، تحریم ها و فشار ها و برجام و هر چیز دیگری هم در این زمینه میشه در همین پازلی که من گفتم در واقع گفت و توجیه و تفسیر کرد. اما اون چیزی که الان ملت ایران بهش رسیده، اون در واقع تقویت بومی و درونی خودشه که در علم و صنعت و فناوری ها خودش رو نشون داده، هوا فضا خودش رو نشون داده، انرژی هسته‌ای خودش رو نشون داده، تمدن سازی هم در جهتش داره حرکت میکنه که اگر فرصتی شد و خواستید بیشتر در این زمینه با هم صحبت.
بله بفرمایید، مشکل نیست اگر میخواین ادامه بدید.
ببینید خب نکته ای که میخوام بگم اینه، علارغم همه فشارهایی که اونها در طول این چند دهه آوردن و فکر میکردن که میتونن با تجاوز نظامی ما رو متوقف بکنن، فکر میکردن با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، بلوکه کردن اموال ایران، بحث‌های حقوق بشری، فشارهای روانی که بر مردم ایران بیارن، کاهش ارزش پول، که همه اینها رو بخشی از مدیریت‌های ناکارآمد ما هم در واقع بهش کمک کرده.
آره همین رو می‌خواستم بگم آقای دکتر، خیلی هم حالا گردن اونا نندازیم، ما خودمون هم یه خورده اینجا
اون اصلش رو بر این بگیریم که اونها به دنبال این بودن، حالا در بعضی از بخش‌ها حتی نفوذ مدیریتی کردن اینها.
بله.
که الان آثارش هنوز قابل مشاهده است. افرادی که اومدن خیانت کردن در به جای اینکه خدمت بکنن، همه اونها هم هست. در کنار اینکه البته افراد زیادی هم جانشون رو فدا کردن برای اینکه بتونن این دستاوردهای انقلاب اسلامی رو حفظ بکنن، تداوم ببخشن، پیشرفت بکنیم. من الان دارم از بعد خارجی قضیه رو نگاه میکنم، نه لزوما بحث مدیریت داخلی رو.
بله.
میخوام بگم که علارغم همه فشارهایی که اونا آوردن، ما امروز توان دفاعیمون آنقدر وسیع شده و آنقدر بومی و متکی و مستقل و در واقع در توان خودمون هست که اونها جرأت حمله نظامی دیگه نمی کنن، ولی حتما این کار رو انجام میدادن. یا در زمینه‌های علمی الان ISI و اسکاپوس که دو مرکز علم سنجی و در واقع معیارها رو مشخص میکنن، وقتی میریم سراغشون اونها میگن که شتاب رشد علمی ایران 1 و بعضی وقتا 2، یعنی ما بیشترین شتاب علمی جهان رو داریم، بیشترین میزان مهندسینی که در یک کشور به نسبت جمعیت هستند رو داریم و خیلی از موضوعات شبیه این. شما ببینید در زمینه‌های فناوری ها هم به این نقطه رسیدیم. بنابراین نوعی بازدارندگی الان ایجاد شده و ما تونستیم موفقیت های خیلی کلانی رو به دست بیاریم در کنار ناکارآمدی هایی که در داخل کشورم موجوده و من اونها رو اصلا انکار نمی کنم. بخش هایی رو باید خیلی با شتاب بیشتر حرکت بکنیم، فعالیت بکنیم تا به نتیجه برسیم.
بله.
این اون چیزیست که در واقع ما در یک فضای کلی داریم. حالا الان اون جنگ اراده ها، یعنی همین داستان که اونها گفتن یه روزی ما میخوایم شما را فلج بکنیم و در واقع اجازه ندیم که هیچ کاری بکنید، کشورتون رو متوقف بکنیم، الان خودشون همین دو سه روز قبل اعلام کردن که آقا این سیاست شکست خورده و ما میتونیم انشالله بهره برداری های لازم رو بکنیم و جهش پیش روی خودمون رو بتونیم به خوبی مدیریت بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی از توضیحاتتون، براتون روزی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از جناب علی همکارانتون متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر عباس مقتدایی بودن، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم. خب عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو تهران، جمعه با سیاست رو میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر جمله شما ناقص بود، من خواهش می‌کنم اون رو ادامه بدید تا من سوالام مطرح کنم. بفرمایید.
تشکر می‌کنیم از جناب مقتدایی که واقعا جملات بسیار و فرمایش شده خیلی متین و مبسوطی رو عنایت فرمودن. در خصوص ادامه بحث، ما عرض کردم خیلی از کشورهای دنیا مثلا کشور هند که با مبارزه منفی آقای مهاتما گاندی،
بله،
این مورد به اصطلاح مبارزه با استعمار رو سرمشق مردم کشور خودش قرار داد،
خب موفق هم بود.
بله موفق بود و فوق‌العاده هم به اصطلاح اثر بخش بود. حتی ایشون زمانی که میدید کشور خودش قبایل و اقوام مختلف با هم درگیر میشن، میگفت من تا زمانی که شما با هم صلح و سازش نکنید روزه میگیرم. و همین باعث میشد که به خاطر علاقه فراوانی که مردم هند به ایشون داشتن، اختلافاتشون رو کنار میذاشتن و به اون مسئله اصلیشون که استعمار پیر انگلیس بود توجه میکردن.
خیلی کلا جالب این کشور هندوستان، حالا من این داخل پرانتز بگم، کلا انواع و اقسام ادیان و نمیدونم تفکرات مذهبی غیر مذهبی کنار هم به راحتی زندگی میکنن. این خیلی خیلی جالبه. این اصلا خودش یه فارسیش هم نمیدونم، یه مورد مطالعه میتونه باشه.
بله واقعا چیز جالبه و مورد بسیار خوبی است. ما البته کشورهای دیگه هم داریم مثل کشور مالزی،
بله،
که اونها هم علارغم این که تکثر دین و مذهب و ادیان دارن، ولی بسیار کشور خوب و همگرایی هستن. اینا مثلا ایام تعطیلشون میبینید که میرن و به مراکز مذهبی هم دیگه سر میزنن، بودایی ها به سمت مسلمان ها، مسلمان ها به سمت مسیحی ها، بالاخره میرن و این تعامل دینی و مذهبی،
این تعامل خیلی خوبه،
بله، برقرار هست. و جالب توجه این که یکی از موفق ترین کشورها تو بحث به اصطلاح انسجام دینی و مذهبی هستن که واقعا مثال زدنیه. حالا انشالله شما هم تشریف ببرید و اون محیط رو ببینید، بله. واقعا بسیار محیط جذابی هستش. حالا ما مورد دیگه هم داشتیم، مثلا تو کشور تاجماری شوروی سابق، خب آقای تولستوی یک نویسنده معروف بود، ایشون هم به مبارزه منفی اعتقاد داشت و معتقد بود به جای اینکه ما بیایم بجنگیم، بیایم بگیم نه و با نه میتونیم خیلی از کارا و اهداف خودمون رو ببریم جلو. حالا ما این نقب رو به اصطلاح معروف زدیم به این سمت که اومدیم، خواستیم یه نمونه داشته باشیم از بحث مربوط به نوع مبارزات در دنیا که مثال زدیم. حالا کشور ما، خب ما میبینیم که در حقیقت با این نوع جانفشانی که مردم داشتن و ورود کردن به عرصه به اصطلاح مبارزه با حکومت شاه، خب ما علارغم اینکه خب شهدای بسیاری دادیم و قبل از اونم تعداد زیادی از عزیزان ما در زندان‌های مخوف شاه اینا شهید شدن و به صلاح معروف خاطرات و نوشته‌های خیلی از این مسئولین عزیز ما که زندانیان سیاسی زمان شاه بودن واقعا خواندنی و بسیار تجربه به صلاح بر تجربیات انسان در این خصوص می‌افزایه و انسان احساس می‌کنه که
برای نسل‌های بعدی،
بله، که اینا چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتن که اصلا کسی فکر نمی‌کرد این حکومت به این راحتی از بین بره. یعنی بعد از فرار شاه ما میبینیم که شاید دو هفته نشد که کلن حکومت،
بله،
شاهنشاهی زیر زبر شد و خب حکومت اسلامی با رهبری حضرت امام اومد و دایره حکومت اسلامی رو بعد از اینکه جناب به اصطلاح معروف خود حضرت امام اومدن و تعریف کردن برای مردم، خب این نهادینه شد تو به اصطلاح معروف
آدم به رای گیری گذاشته شد، یعنی به مردم گفتن، بله، باز شما در صحنه هستید.
بله، علارغم این که با جان دل مردم اومدن و دوست داشتن حکومت اسلامی باشه، خب حضرت امام رای گیری هم سال 1358 به عمل آوردن و مردم خب به این نظام واقعا با جون دل رای دادن و ما هم دقیقا اون زمان رو به یاد میارم که چه شروع شوقی در میان مردم بود که میرفتن و دوست داشتن که سریعتر این آمار ثبت بشه و اینا جز افرادی باشن که تو پیروزی انقلاب اسلامی واقعا سهیم بودن.
بعضا مصاحبه ها رو که تلویزیون پخش میکنه، بله، خیلی جذابه، بله،
دقیقا. حالا این حاکمیت مردمی از همون ابتدا تا به امروز علارغم واقعا توطئه های بسیار زیاده، ما مثلا میگیم آقای 638 بار آقای کاسرو رو مورد تهدید و ترور قرار دادن، ولی شما از اول انقلاب تا به امروز شاید هزاران مورد برای جمهوری اسلامی ایران اینا شرارت به پا کردن و توطئه کردن، انواع و اقسام برنامه‌های اقتصادی، فشارهای واقعا ناموزونی که اصلا هیچ جای دنیا خودشون میگن ما چنین فشارهایی رو تا حالا برای هیچ حکومتی تعریف نکردیم. یا بحث مسائل مربوط به ترور، ما تو دورانی از پیروزی انقلاب اسلامی خب وقتی به ثمر نشست خیلی از این گروهک های وابسته به شرق و غرب میدیدیم که برای سهم‌خواهی اومده بودن، که حضرت امام با توجه به شناختی که از اینا داشت و نوع وابستگیشون و نوع تفکری که اینا نسبت به دین و حاکمیت داشتن، خب به اینا رأی مثبت ندادن که بیان تو عرصه سیاسی شرکت کنن. ما نمونه بارزش هم میتونیم مثال بزنیم دیگه، همین نهضت آزادی بود که حضرت امام با سیاست و درایت به نهضت آزادی برای تعیین حکومت به اصطلاح مهلت دادن، ولی بعد از یه مدت دیدن که اصلا مسیر انقلاب رو دارن اینا کج میکنن. خب این گروهک ها هم حالا به هر طریق اومدند و شهروندان بیشماری رو به دلیل اینکه حالا مثلا طرف توی مغازه از ریش داره، نمیدونم تو مسجد میره نماز میخونه، ببینید با این بهانه میومدن و این افراد رو ترور میکردن. ببینید بیشمار ما از این توطئه ها تا ببینید تا اونجا رفتن جلو که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، خیلی از مسئولین ما رو مثل شهید بزرگوار مطهری یا شهید والا مقام بهشتی و خیلی خیلی از عزیزان دیگه ای که حالا سوابق جنایات اینها در ترور مردم واقعا باعث روسیاییشونه تا ابد و در، ما میبینیم که به نیت اینکه بتونن مثلا حکومت اسلامی رو اینا با این حرکت سرنگون کنن. ببین من یه مثال فقط جناب معظم خدمتتون میزنم، تو دهه 60 بود یه بار آقای نیکولای چاوشسکو رئیس جمهور رومانی اومد ایران با خانمش لنا، اومد ایران و دو روز اینا مهمان ما بودن. خب بعد از اینکه ایشون برگشت رفت کشور خودش، تو فرودگاهشون رو گرفتند و محاکمه کردند و همونجا هم خودش هم خانمش رو تیرباران کردند. ببینید دو روز ایشون تو کشورش نبود، فیلمش هم اخیراً ساختن، حالا اگر رویت فرمودید خیلی جالبه. ببینید ما توی کشوری داشتیم زندگی می‌کردیم، نخست وزیر و رئیس جمهور ما رو ترور کردند. واقعاً چه قدرتی این حکومت رو نگه داشت؟ ببینید رجال سیاسی ما، افرادی که به هر طریق اینا از ابتدای به پیروز انقلاب و قبل از اون مخلصانه و جانانه داشتن برای انقلاب کار میکردن، میبینیم مثلا دو حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی از بین میره و شهید میشن. ببینید کی این حکومت نگه داشت؟ کدوم حاکمیت بود که نذاشت این زنجیر پاره بشه؟ ولی ما میبینیم توی یک کشور به راحتی رئیس جمهورش
دو میاد و دو روز تا نیست
بله
سری برگرده میگیرن ترور میکنن. بسیار عالی. خب من خدمت جناب آقای دکتر عبدالله متولیان کارشناس مسائل سیاسی سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای معظمی عزیز، همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمتون هستم.
آقای دکتر متولیان، خب موضوع برنامه ما دهه پنجم انقلاب و مروری بر جایگاه مقاومت اسلامی هست. من سوالی که از محضر شما دارم این هست که مقاومت اسلامی شاخه فلسطین و لبنان خب سد مستحکمی در برابر رژیم صهیونیستی یعنی رژیم اشغالگر قدس ایجاد کردن و کلن معادلات نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی رو تو منطقه به هم زدن. این مهمترین ویژگی محور مقاومت حالا به طور مشخص لبنان و فلسطین در دهه پنجم پیروزی انقلاب اسلامی چی میتونه باشه؟
ببینید ما اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم باید به عنوان یک مقدمه یه نکته رو عرض بکنم و این هست که تا قبل از پیدایش انقلاب اسلامی نظام سلطه یک برنامه مدون در گام سوم خودش تحت عنوان قانونی کردن چپاولگری و سلطه دنبال کرده بوده و سازمان ملل مظهر قانونی کردن نظام سلطه است و برای اینی که بتونه بر جهان اسلام و اون به اصطلاح حرکت انقلابی مسلمانان تفوق پیدا بکنه، زمینی که رژیم صهیونیستی رو در منطقه مستقر کرده و کشورها رو با ده‌ها برنامه مثل مشکلات مرزی، قومیتی و امثال هم به جان هم انداخته بود، یک تصویر وارونه و واژگونه از آیه 29 سوره فتح ارائه داده بود که در واقع رحما و علل کفار اشداء بینهم، یعنی مسلمان ها به جان هم افتاده بودند و رحیم با کفار بودند. اما انقلاب اسلامی به مثابه فصل دوم همین آیه 29 سوره فتح که اتفاقا 29 حرف عربی رو هم در خودش جای داده، یک معجزه گون وارد صحنه شد که ذالک مثلهم فی تورات و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار. خب الی آخر آیه. انقلاب اسلامی در واقع تمام اون رویاها و یا امریکن دریم، رویای آمریکایی و نظم نوین جهانی رو به هم ریخت. آغازش شاید باور نمی کردن در پناه شعارهای توفنده حضرت امام که ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم، ما ابرقدرت‌ها رو زیر پا میگذاریم و این جملاتی از این دست، ولی کم کم باور کردن. به قول حضرت امام سلام الله علیه که حقیقت اینه که اگه اونها مطمئن بودن که انقلاب اسلامی برد در جهان نخواهد داشت، مطمئنن خیلی با ما کاری نداشتن و خیلی زود متوجه شدن که انقلاب اسلامی در پی نواختن آهنگ بیداری انسانی و بیداری اسلامی است. خب در گام نخست انقلاب اسلامی سقوط طاغوت و محو دیکتاتوری و استقرار مردم سالاری دینی رو در داخل ایران و مشارکت سیاسی مردم رو به ارمغان آورد، استقلال در سیاست خارجی. اما در گام دوم خیلی زودتر از اونی که تصور میشد این رایحه دلنگیز انقلاب اسلامی که آزادی خواهی و ظلم ستیزی استکبار ستیزی بود به کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان سرایت کرد. اولین چیزی که در این راستا فراروی ما بود بحث فلسطین و رویارویی فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی بود. تا پیش از انقلاب حقیقت اینه که رژیم صهیونیستی با روی کرده جنگ در بیرون از خانه، امتیازگیری در خانه، به دنبال رویای نیل تا فرات بود. اما حضرت امام موقعی که انقلاب اسلامی رو به دست تواناشون محقق کردن، اولین کاری کردن انتفاضه فلسطین رقم خورد و این رویای رژیم صهیونیستی، یعنی جنگ در بیرون از خانه و امتیازگیری در درون خانه، مبدل شد به جنگ در درون خانه و امتیاز دهی در بیرون از خانه. کشوری یا رژیم سلطه‌گر و تروریستی که در جنگ شش روزه ارتش‌های کشورهای عربی رو در هم کوبیده بود، امروز در مقابل به اصطلاح آزادی خواهی و استقلال طلبی و ظلم ستیزی حتی مردم فلسطین در گل مانده. اون چیزی که ما تحت عنوان دستاورد در بعد مقاومت ازش یاد میکنیم یکی و دوتا و دهتا نیست، بیشمار هست که اگر به فراخور پیش بیاد من خدمتون عرض میکنم، خدمتون هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای متولیان عزیز، از توضیحاتتون بسیار خوب و بسیار مفید صحبت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر عبدالله متولیان بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب وقت شما بخیر، ساعت 11:49 هست، جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. اما در این بخش در خدمت سرکار خانم حشمتیان همکارمون هستیم با بخش فضای مجازی. چه خبر خانم حشمتیان؟
خدا قوت میگم خدمت شما و شنوندگان محترم. انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای اون در فضای مجازی همین روزها بازتاب گسترده‌ای داره. بخشی از نظرات کاربران رو خدمتتون میخونم.
بله.
کاربری به نام رحیمی گفته از دستاوردهایی که انقلاب اسلامی به جهان ارائه داده احیای معنویته. کاربر دیگه‌ای به نام حسینی هم گفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جهان به انقلابی خیره شد که تونست با گفتمان انقلابی حکومتی رو پایه‌گذاری کنه که یکی از اهداف اصلیش عدالت خواهیه. عبداللهی کاربری دیگه هم اظهار نظر روژه گارودی اندیشمند فرانسوی رو در صفحه شخصیش منتشر کرده که گفته انقلاب اسلامی دارای معنای جدیدی بود که نه تنها حکومت استعماری رو سرنگون کرد، بلکه دیدگاهی که در مقابل دین علم شده بود واژگون کرد. نوربخش کاربری دیگه هم نظر دکتر میشل جانسون، یکی دیگه از تحلیلگران سیاسی انقلاب اسلامی رو مطرح کرده و نوشته جامعه مسلمانان پس از انقلاب ایران از ضعف و ناتوانی خارج شده و به یک قدرت تبدیل شده. و کاربری به نام شوشتری هم به سخنان نلسون ماندلا رهبر فقید کنگره ملی آفریقا در جریان سفر به ایران اشاره کرده و نقل قول کرده انقلاب اسلامی ایران امیدهای فراوونی رو برای قیام مردم آفریقای جنوبی در مبارزه با بی‌عدالتی به همراه داشته و تاریخ هرگز نقش ایران اسلامی رو در بیداری این مردم فراموش نخواهد کرد.
بسیار عالی.
سپاسگزارم از توجهتون، از حضور شما خداحافظی.
خیلی متشکرم خانم حشمتی. خب خیلی ممنونم آقای دکتر فرخنده پور عزیز. حالا جالب بود توی صحبت مردم هم یا کاربران فضای مجازی هم نکته جالبی رو اشاره کرده بودن در مورد سفر آقای نلسون ماندلا به تهران و حالا صحبت هایی که داشت گفته بودن که این انقلاب اسلامی ما امیدهای فراوانی برای قیام مردم آفریقای جنوبی و یا اصلا کلن مردم آفریقا و برای عدالت خواهی انگیزه های زیادی رو ایجاد کرده. این چطور میشه که به هر حال یه کشوری که خودش رو ژاندارم منطقه میدونه، خیلی خودش رو قدرتمند میدونه، به یک باره از هم با رهبری یک مردی که به هر حال حالا سوای شخصیت کاریزماتیکی که داشتن حضرت امام، به هر حال یک رهبر دینی بودن و شاید خیلی ها ایشون رو به قول بچه ها گفتن سیاستمدار نمی‌دونست، اما ایشون اومد در دل مردم جا پیدا کرد و تونست اون نظام رو با اون همه عظمت یه جورایی کاهی، یعنی اصلا تو خالی بود، رو به راحتی از بین بردن. بعد حالا این صادر میشه به کشورهای دیگه، این چطوری اتفاق میفته؟
جناب آقای متولیان مهمان محترم برنامه مطلب بسیار زیبایی رو اشاره کردن که اتفاقا منم میخواستم بهش اشاره داشته باشم. همون جنگ شش روزه عرب اسرائیل بود که ما میبینیم مثلا جناب جمال عبدالناصر با اون هیمنه و اقتداری که تو جهان عرب داشت، حالا خودش رو به عنوان رهبر جهان عرب معرفی میکرد، ببینید با یک تفکر خاص اومد یک اتحادی رو بر علیه کشور نامشروع اسرائیل درست کرد و خب ما میبینیم که با حمایت دولت آمریکا این جنگ مغلوبی میشه و این کشورها شکست میخورن و زیرساخت‌های نظامیشون، هواپیماشون و خیلی از مراکز اقتصادیشون توسط رژیم صهیونیستی بمباران میشه. خب اینا فقط به یک بعد قضیه اشاره کرده بودن و اون فقط بعد نظامیگری بود. ببینید به قدرت مردمی اتکا نکردن. شما اگر میبینید الان مثلا ما با یک حیولایی مثل داعش که اومد تو غرب آسیا چه جنایت هایی به پا کرد، چه انسان های مظلوم، چه خانواده ها، چه انسان های بیگناهی رو اینا اومدن از دم تیر گذروندن که شما صحنه های این اعدام های سبوانه اینا رو که چجوری با شمشیر با اسلحه مردم رو واقعا اینا قتل عام میکنن. ببینید نقطه ضعف اینا مقابله این مردمی هست. یعنی اگر شخصی به نام شهید بزرگوار آیه حاج قاسم سلیمانی بلند میشه و میره تو منطقه و از خود مردم همین منطقه بر علیه اونا گروه تشکیل میده، ببینید ما جبهه متحد داشتیم دیگه، فاطمیون بودن، زینبیون بودن، از خود جبهه ما خب بچه های رزمندگان ما بودن، از خود عراق جیش و شب، ببینید هشت و شب اینا جمع میشن و یک گروه مردمی بر علیه اینا مبارزه میکنن. این مردم هن که میخوان این شجره خبیث رو از بین ببرن که واقعا هم بردن. این قدرتیه که حاج قاسم از حضرت امام گرفت تو پیروز انقلاب. خب ایشون مثل ماها خب بچه انقلاب بود دیگه، زمان دیگه انقلاب پیروز جنگ شروع شد، خب مصاحبه شد ببینید دیگه، ببینید این الگو رو از حضرت امام گرفت. خود حضرت آیت الله سیستانی وقتی تو عراق به عنوان مرجع عالی قدر و رهبر دینیشون دستور میده که گروه های مردمی تحت عنوان هشت و شب جمع بشن، یعنی چی؟ یعنی مردم باید برن این شجره خبیث رو از بین ببرن و واقعا هم بردن. ببینید ثمره ده ها سال فعالیت های سیستم های امنیتی نظامی سیاسیشون این بود که بیان یک گروه هایی رو به شکل اسلام بسازند و به واسطه اونها هم اسلام رو بدبین بکنن و حکومت های مردمی اسلامی رو از بین ببرن.
اسلام حراسی در واقع
به عبارتی. ولی دیدید چی شد؟ برعکس شد. اینجا که مردم اومدن بسد، حقانیت رو شد و اینها با اون شکل، با اون فضاحت از بین رفتن که الان اینقدر مورد تنفر افکار عمومی جهان هستن. این همش ریشه در مردمه، در مردمی بودن انقلابه. الان اگر به قول فرمایش شما ما داریم وارد دهه پنجم انقلاب میشیم، میان میگن آقا چه انقلاب شما رو حفظ کرده؟ همین مردمن. اگر مردم نخواهند نمیشود، ولی مردم خواستن و شد. شاه رو از بین بردن. ببینید آقای هوگو چاوز، مثال دارم میزنم، کشور اصطلاح معروف آمریکا جنوبی، بالاخره ما الان با اینا ارتباط داریم دیگه، ونزوئلا، اومدن کودتا کردن بر علیهش، ایشون رو بردن زندان 48 ساعت بعد جناب معظمی، همین مردم ریختن نظامی رو گردن توی زندان، آقای چاوز آوردن بیرون، آقای هوگو چاوز. چرا؟ چون مردم خواستن. این قدرت، این معجزه دست مردمه. حالا ما با عنایت خدا و رهبری های خود حضرت امام رحمت الله تونستیم اون معجزه رو بکنیم تو منطقه خاورمیانه که الان الگو شدیم. اگر خیلی از کشورهای دنیا الان دارن از ما ببینید الگو میگیرن، به خاطر پیروزی های ما بوده. اونا هم فهمیدن
به خاطر پشتوانه مردمیه.
بله، پشتوانه مردمیه. این گنج بزرگیه که باید به اون توجه و اشاره داشته باشیم.
بسیار همالی. خب آقای دکتر، ما تقریبا یک دقیقه و نیم فرصت داریم، شما جمع‌بندی بفرمایید.
ما امروز به عنایت خدا علی‌رغم تمام توطئه ها و شیطنت ها و مشکلاتی که برای ما به وجود آوردن، ما امروز شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران امروز تا مدیترانه رفته جلو.
بله.
ما امروز تا یمن رفتیم. ما امروز تا باب المندب رفتیم. ما امروز تا دشت های قبچاق رفتیم. ما امروز سرزمین های فارابی رسیدیم. ما امروز در قزاقستان، جلگه سند و هند حضور داریم. و اینها همش به خاطر اقتدار نظام جمهوری اسلامی است که ریشش در مردمی بودنه. و این مردم هستن که دارن برای انقلابشون تصمیم میگیرن و این رمز بقا و ماندگاری ماست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا این ساعت همراه جمعه با سیاست بودید. سعی کردیم امروز بررسی بکنیم، به هر حال موضوع برنامه ما با توجه به اینکه وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی میشیم و مروری داشته باشیم بر جایگاه مقاومت اسلامی که ثمره الگویی هست از انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور عزیزمون. براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که همیشه سالم باشید، تندرست باشید و یک مقداری پروتکل ها رو بیشتر رعایت کنید تا این ویروس منحوس شرش از سر دنیا و کشور عزیزمون کم بشه. وقت شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بهمن، هر ایرانی قطره‌ای در اقیانوس پرخروش ایران. حضور یک ملت زنده و خلق حماسه دیگر. 22 بهمن، همه با هم راه پیمایی بزرگ ایرانیان.